عامرانہ نظام کے خاتمے کے بعد کیا عسکریت پسند گروہ شام میں ایک مستحکم عبوری حکومت قائم کر سکیں گے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد امریکی فوج نے وہاں داعش کے 75 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے. امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے شامی حکومت کے خاتمے کو بین الاقوامی برادری کے لیے حیران کن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ داعش بدلتی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے. دوسری جانب اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار کے مطابق ان کی فورسز نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز اور راکٹس وغیرہ کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے تاکہ انہیں انتہا پسند گروہوں کے ہاتھ لگنے سے روکا جا سکے. شام میں باغیوں کے آپریشن کی قیادت کرنے والی عسکری تنظیم حیت التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ اقتدار کی منظم منتقلی تک شام کے ریاستی اداروں کی نگرانی وزیر اعظم کریں گے. مشرق وسطی میں غزہ اور لبنان کے بعد شام میں اچانک اور ڈرامائی تبدیلی کے بعد کیا خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا؟ شام کے عوام نے 50 سال سے زیادہ عرصے سے جاری عامرانہ نظام سے چھٹکارا پا لیا، لیکن کیا اب وہ خانہ جنگی، ظلم اور غربت سے نجات پا سکیں گے، خوشحالی کی جانب قدم بڑھا سکیں گے؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. اسرائیل سے ہماری ساتھی نیلوفر مغل ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ تل ابیب شہر میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. نیلوفر، اسرائیل نے شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد عسکری کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں، کیا اطلاعات ہیں اب تک اور ان میں تیزی کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟
جی فائزہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے گزشتہ کچھ دنوں سے جب ہم نے خاص طور پر جب ہم وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں بارڈر ریجن کی، تو گولان ہائٹس میں بفر زون میں فوجی تعینات کرنے کے علاوہ اور اس کے علاوہ ماؤنٹ ہرمن کے شامی حصے پر قبضے کے علاوہ اسرائیل نے وہاں پر پیرا ٹروپرز جو ہے وہ بھی بھیجنا شروع کر دیے ہیں. اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ عارضی اقدام ہے لیکن فوجی جو ہے وہ وہاں طویل عرصے تک رہ سکتے ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویشن فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ جب سے اسد حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اسرائیل نے شام میں تقریباً 250 کے قریب مختلف اہداف پر حملے کیے ہیں جن میں زیادہ تر فوجی اہداف شامل ہیں. حلب میں اس نے ڈیفینس انسٹیٹیوٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ دمشق کے مضافات میں سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر جو ہے حملے کیے ہیں. اور اسرائیل کے اندر جو فورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج صبح منگل کی صبح سویرے اسرائیل شام کے اندر جو ہے 300 کے قریب فضائی حملے کیے ہیں، اور ان حملوں میں بھی انہوں نے فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو یہاں اسرائیل کے شہر تل ابیب میں کل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تل ابیب میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، اور یہ ڈرون حملہ ایک رہائشی عمارت پر ہوا ہے، ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ پر ہوا ہے. اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملہ یمن میں جو حوثی باغی ہیں، ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی، ان کی جانب سے کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ اسرائیل کے ایئر اسپیس میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو پایا. تو اب اسرائیلی حکام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرون کیوں نہیں ڈیٹیکٹ ہو پایا اور سائرن جو ہے وہ کیوں نہیں بجے. اور شام کے اندر کی صورتحال کی بات کریں تو جو شامی باغی ہیں انہوں نے جو شمالی شام ہے وہاں پر کرد فورسز کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، اور کرد جو ہے وہاں پر اب اسرائیل سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے تحفظ مانگ رہے ہیں. تجزیہ کار یہاں پر زیادہ تر ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے مختلف مقامات پر فوجی تو تعینات کر دیے بفر زون میں، اس کے علاوہ شام کے اندر کے حصوں میں اس نے اپنے فوجی تعینات کر دیے، لیکن اس کے علاوہ اسرائیل کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ابھی تک غیر واضح.
نیلوفر، اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالوں کی رہائی کے لیے کسی ممکنہ معاہدے کے بارے میں کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ وہاں اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
جی فائزہ، اگرچہ یہ شام میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف غزہ کی صورتحال میں جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو دونوں فریق ہیں اسرائیل اور حماس، عرب میڈیا کے مطابق دونوں جو ہیں لنک کر یرغمالوں کی رہائی کے لیے بات چیت وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں فریق سالسوں کی مدد سے یرغمالوں کے ناموں کی جو فہرست ہے اس کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور اس جو میڈیٹرز ہیں فنڈیسر بھی شامل ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جن یرغمال والوں کی رہائی پر بات چیت جاری ہے، ان میں چار امریکنز بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یا اسرائیلی حکام کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں اسرائیل اور حماس، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ شام میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اسد کی حکومت ختم ہوئی، دوسری جانب حزب اللہ کمزور ہوئی، تو حماس جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے، وہ تنہا ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ اب راستہ ہموار ہو گیا ہے کہ یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت حماس کی قید میں تقریباً 100 یرغمالی ہیں۔ جی فائزہ،
بہت شکریہ نیلوفر، ہماری کورسپونڈنٹ ہمیں آگاہ کری تھی شام اور اسرائیل میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے، بہت شکریہ۔ متعدد یورپی ممالک نے کہا ہے کہ وہ بشار الاسد کی معزولی کے بعد اپنے ممالک میں شامی باشندوں کی زیر التواء سیاسی پناہ کی تمام درخواستیں منجمد کر دیں گے، جبکہ آسٹریلیا نے اندیا دیا ہے کہ وہ جلد ہی پناہ گزینوں کو شام واپس بھیجنا شروع کر دے گا۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے شام کے ساتھ ترکی کے جنوبی سرحد پر ایک چوکی کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ شامی پناہ گزین بآسانی اپنے وطن واپس لوٹ سکیں۔ ان کے مطابق جیسے جیسے شام میں استحکام آئے گا، مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی میں بھی اضافہ ہوگا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے ختم ہوتے ہی پڑوسی ملک ترکیہ سے سینکڑوں شامی مہاجرین اپنے وطن واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے کئی افراد ترکیہ کے جنوب میں ایک سرحدی چوکی پر جمع ہوئے، جو بےتابی سے اپنے گھروں کو واپس جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ترک ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے مطابق حکام نے صرف ان شامیوں کو واپس لوٹنے کے لیے سرحدی چوکیوں تک جانے کی اجازت دی جن کے پاس ضروری دستاویزات موجود تھیں۔ اسد حکومت کے خاتمے پر ترکیہ میں شامی پناہ گزینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور بہت سے لوگ جشن منانے کے لیے استنبول اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ شام میں ایک دہائی سے زیادہ کی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں شامی شہریوں نے پڑوسی ممالک میں پناہ لی، جن میں سے تقریباً 30 لاکھ صرف ترکیہ میں موجود ہیں۔
میں 2015 میں ترکی آیا تھا۔ اس وقت خدا کا شکر ہے جنگ ختم ہوئی ہے، اسد کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہ بظاہر روس بھاگ گیا ہے، اس پر خدا کی لعنت۔ میرا بڑا بھائی جیل میں تھا، میں نے 13 سال سے اسے نہیں دیکھا۔ اب جیلیں خالی کر دی گئی ہیں، اس لیے میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ میں دمشق جا کر دیکھوں گا، خدا کرے وہ زندہ ہو۔
میں ابھی استنبول سے آیا ہوں اور دمشق جا رہا ہوں، اور سب کچھ ختم ہونے اور حکومت گرنے کے بعد میں گھر میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ حافظ اسد کی روح پر خدا کی لعنت، ان کا کچھ نہیں بچا، خدا کا شکر ہے۔
میں ترکی کے جنوب میں انطالیہ شہر میں پتھر کی دیواروں کی تعمیر کا کام کر رہا تھا، خدا کا شکر ہے صدر بشار چلے گئے۔ میں حلب جا رہا ہوں، اب وہ محفوظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔
شام میں باغی فورسز کی کارروائی کے بعد دمشق سمیت دیگر شہروں میں امن و امان کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے وہاں جانے والے زائرین کے علاوہ شام میں مقیم پاکستانیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ شام سے بحفاظت نکلنا چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان ان شہریوں کو نکالنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں، یہ جانتے ہیں علی فرقان سے جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی، اندازاً کتنے پاکستانی اس وقت شام میں موجود ہیں اور انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟
نہیں آ رہی
علی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاید علی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ علی فرقان اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے، اور وہ ان سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ شام میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے، اس پر وہاں پر موجود بہت سے پاکستانی، علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل، پاکستانیوں کی ایک جو تعداد وہاں پہ موجود ہے، یہ پاکستان کی طرف سے ایک سیریس معاملہ ہے جس کو لے کے حکومت جو ہے وہ کافی کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے لبنان کے وزیر اعظم سے بھی اس سلسلے میں بات کی اور ان سے مدد چاہی ہے کہ پاکستانی جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کا انخلاء جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اور وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ لبنانی وزیر اعظم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے اور بہت جلد بیروت سے ان پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. پاکستان کے جو حکام ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں وہاں پہ حکام کے ساتھ جو کہ شام میں ہے, اور ان کو امید ہے کہ وہ پاکستانیوں کی ایویکویشن کا جو سلسلہ ہے اس کو جلدی جو ہے وہ مکمل کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے اس کی بھی صدارت کی اور شام جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت کی. آج پاکستان کی
علی کی آواز ہم تک صحیح طرح سے پہنچ, علی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پائے, علی سے ہمارا جو ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا صحیح طرح سے. بہرحال وہی بتا رہے تھے کہ بہت جلد بیروت سے پاکستانیوں کے انخلا کی جو ہے صورت پیدا ہونے والی ہے. بہت شکریہ علی آپ کا. شام میں نئی صورتحال پر تجزیے کے لیے آپ کو اب ہم لاہور لیے چلتے ہیں, جہاں سے شام میں پاکستان کے سابق سفیر وحید احمد ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ وحید صاحب آپ کا. آپ کے خیال میں شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وہاں سے جلد از جلد نکالنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟
شام میں شروع ہوئی تھی 2012-13-14-15 میں, لوگوں کو وہاں سے ریپیٹریٹ کروایا تھا, میں وہاں موجود تھا شام میں. تو یہ تھا کہ اس میں لیبنیز گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے. اس وقت تو لیبنیز ایمبیسی ڈماسکس میں فنکشنل ہے, وہ تھی اور اب بھی ہوگی. اب بھی ہماری پاسپورٹ پلس دی ٹکٹ جو ہے جو بیروت ایئرپورٹ سے آن ورڈ ان کی ڈیسٹینیشن کی طرف ہے وہ ایشو ہوتا ہے تو ویزا ایشو ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ انفلک آؤٹ باؤنڈ لوگ ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ڈیفینیٹلی بیروت ایئرپورٹ پہ رش موجود ہوگا. اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچز میں تھوڑے تھوڑے بیچز میں یہ لوگ جائیں گے نکلیں گے وہاں سے.
ٹھیک, شام میں اب مختلف باغی گروپس کا قبضہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اکٹھے مل کر کوئی مستحکم عبوری حکومت قائم کر سکتے ہیں؟
جہاں تک یہ ان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کے بارے میں, یہ جو ایچ ایس ٹی نے ایک لحاظ سے کولیشن بنائی ہوئی ہے مختلف گروپس کی, یہاں یہ لوگ ایک سیکھ ہے, ان کو بشار الاسد کی محبت نے جوائن کیا ہوا تھا. اب وہ بشار الاسد نہیں ہے تو اس صورت میں اب کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جیل رہیں گے, یہ نہیں رہیں گے, یہ بہت مشکل ہے اور نظر آ رہا ہے مجھے, کیونکہ یہ ہارڈ لائنرز ہیں سارے, اپنے اپنے آئیڈیاز میں اپنے اپنی کمٹمنٹ میں بہت زیادہ سیریس ہیں, تو اس لیے کوئی مشکلات ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اسپیشلی ترکیہ اور دوسرے لوگ جنہوں نے ان کو اسپانسر کیا ہے, وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ یہ کنٹرولڈ طریقے سے موومنٹ کریں اور کیاوس جو ہے زیادہ نہ پھیلے. کنٹرولڈ کیاوس میں رہیں گے تو یہ ڈماسکس جو ہے پیسفل رہے گا اور کوئی اپنے نیبرنگ کنٹریز کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر پائے گا.
حیر تحریر الشام سنی عسکریت پسند گروہ ہے, اسرائیلی کاروائیوں کے بعد حزب اللہ کافی کمزور ہو چکی ہے, کیا ان حالات میں ایران اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے گا؟
ایران ڈیفینیٹلی ویک ہوا ہے کیونکہ ایرانینز لنکس جو تھے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے بشار الاسد پہ اور پلس حزب اللہ پہ, لیکن یہ دونوں ہی سیریا سے آؤٹ ہیں. بشار الاسد کی گورنمنٹ میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, آرم فورسز کے انسٹیٹیوشن بھی تقریباً ایسا لگتا ہے کہ میلٹ ڈاؤن ہے, اور ان میں کوئی آرگنائزیشنل کیپیسٹی رہی نہیں, کیپیبلٹی بھی نہیں رہی. تو اس صورت میں ایران کے پاس کانٹیکٹس موجود نہیں ہیں. دوسری طرف یہ جو اپوزیشن گروپس ہیں جو اکٹھے ہو کے سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے نظر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ فارم کرنی ہے, انٹرم گورنمنٹ, یہ لوگ جو ہیں یہ اینٹی ایرانین فیلنگس رکھتے ہیں. تو اس ریفرنس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے ان کے کانٹیکٹس ویک ہوئے ہوں گے.
ٹھیک, وحیب صاحب, برطانیہ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ حیت تحریر الشام کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. کتنا ممکن ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک بھی اس گروہ پر سے پابندیاں ختم کر کے اسے تسلیم کر لیں؟
جلدی ہوگا, ابھی انہیں آبزرو کریں گے اور کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جو ان کا پاسٹ ہے اسپیشلی یہ جولانی صاحب محمود ان کا لیڈر جو ہیں, ان کا جو پاسٹ ہے وہ جب جہبت النصرہ کو ہیڈ کرتے تھے تو جہبت النصرہ بہت ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی, وہ کرسچنس کو ادر مائنورٹی گروپ کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کرتی تھی, اور ایون کڈنیپنگ فار رینسم اور کڈنیپنگ بھی آرگنائز کڈنیپنگ بھی کیا کرتے تھے یہ اس وقت, جو 2012-13 کی بات ہے. تو اب یہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں بھی انیشیٹ ہوئیں, تو یہ جو ہے ابھی فی الحال بہت پری میچیور ہوگا مجھے, میرے نزدیک اگر کر دیتے ہیں تو دیٹ اسپیکس ادروائز.
اوکے, امریکہ اور روس کے شام میں فوجی اڈے موجود ہیں, اسرائیل, ترکیہ, لبنان اور اردن اس کے اہم پڑوسی ہیں, ان سب کے شام سے مفادات وابستہ ہیں. کتنا ممکن ہے کہ سب شام میں استحکام کے لیے ایک پیج پر ہمیں نظر آئیں؟
ان کے ڈیفینیٹلی مفادات مشترکہ ہے کہ شام میں پیس ہو, اور پیس فل جو ہے سیریا جو ہے ان لوگوں ان کنٹریز کے لیے, ان نیبرنگ کنٹریز کے لیے ایک ایسٹ کے طور پہ ہوگا, ایک اپورچونیٹی کے طور پہ بھی ہوگا, خاص کر کے جارڈن اور ترکیہ کے لیے. ترکیہ کے لیے تو بہت زیادہ اپورچونیٹی ہوگی کیونکہ ترکیہ سیریا کا بہت بڑا آرگنائزڈ اور ڈیولپڈ, ریلیٹیولی ڈیولپڈ کنٹری ہے, اس کے پاس ریکنسٹرکشن کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز موجود ہیں, تو وہ زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی شام کی یا سیریا کے جس شہروں میں تباہی ہوئی ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے, اور ان کے لیے اپارچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں, اور ٹریڈ اپارچونیٹیز بھی جو ہے سیرین لوگ بزنس مین کے لیے ترکیہ کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے اوپن اپ ہو سکتی ہیں, مڈل ادھر گلف کی طرف اور دوسرا ترکیہ سے یورپ کی طرف. تو یہ ایک لحاظ سے اگر پیسفل رہتا ہے سیریا تو یہ ون ون سچویشن ہوگی سب کے لیے.
بہت شکریہ. پاکستان کے سابق سفیر شام میں سفیر وحید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور پوری سچویشن کی اسیسمنٹ ہمیں دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے, علی فرقان ہمارے نمائندے, وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ لبنان پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے وہاں سے پاکستانیوں کو باہر نکالنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کئی برسوں سے جاری ہے. لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین اپنے عزیزوں کی بازیابی کے لیے کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں, اور عموماً لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشنز اور عدالتوں میں مقدمات لڑتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اس صورتحال میں قانونی پیچیدگیاں تو ہیں ہی, لیکن ساتھ ہی بہت سی مالی مشکلات کے باعث ان شہریوں کی زندگیاں مزید دشوار ہو جاتی ہیں. مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں.
جب لاشیں پھینکتی ہے تو ہم لوگ کے دل میں کیا گزرتا ہے, پتہ نہیں کس کا لاشیں ہو, خدا نہ خواستہ ہے یہ نہیں ہو کہ ہمارے بچوں کا جائیں.
شاہ بی بی اپنے بیٹے کی بازیابی کی امید لیے ہر ماہ خصوصی کمیشنز اور عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتی ہیں, छह माह कबल इनका 40 साल बेटा महमूद लांगाओ लापता हो गया था।
मेरा बेटा 18 जून 2024 को लापता हुआ। इस कोर्टों से उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद होता था तो 15 सालों से ये जो 14 सालों से लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है कि कोर्ट के कमीशन पे पेशी दे रहा है, मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है।
शाबीबी का कहना है कि महमूद लांगो इनका इकलौता बेटा और घर का वाहिद कफील भी था, और इनके घर में फाकों की हालत है। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वकील को फीस दे सकें। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के मुताबिक ये कहानी सिर्फ शाबीबी की नहीं बल्कि इन बहुत से खानदानों की है जो अपने घर वालों की बाजियाबी के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। इनमें से कई वकीलों की फीस तक अदा नहीं कर सकते। क्वेटा में इमरान बलोच एडवोकेट शाबीबी और इन जैसे बास दीगर लवाकीन के मुकदमात बगैर मुआवजे के लड़ते हैं।
एक खातून ने वो अपने बेटे के लिए स्ट्रगल कर रही है, वो खुद तकरीर में अपनी कमीशन के सामने बात कर रही है, अपना केस बयान कर रही है। वो कहती है कि मैं हैबिचुअल भिखारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे कमाने वाला जो है वही मेरा बेटा था, मिसिंग है, तो मैं मस्जिद के सामने बैठकर चंदा करती हूँ, इतना चंदा करती हूँ कि मैं कमीशन के सामने जाके पेश हो सकूँ।
इमरान बलोच के मुताबिक गुमशुदा अफराद के कई खानदान हैं जो साल साल से चलने वाले अदालती कार्रवाइयों के बायस मानी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं।
बलोचिस्तान को और मिसिंग पर्सन को जो है अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक नीम कबायली माशरा है, रोजगार के यहाँ पे मौके नहीं है। ज्यादातर जो लोग मिसिंग है वो पेरिफेरीज से मिसिंग है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है और बरसरे रोजगार भी नहीं है। अक्सर वो खुशकावे की जमीन पे कोई छोटा सा कारोबार बनाया, और फैमिली सिस्टम इस तरह है कि कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 15 से 20 होते हैं। जब उस कमाने वाले को उठाया जाता है वो फैमिली जो है ना वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाती है।
लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद 7,000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें से 4,000 अफराद के केसेस मुख्तलिफ कमीशन्स को फराम किए गए हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीम HRCP बारहा सूबे में मावाना अदालत गुमशुदगियों के वाकियात पर आवाज उठाती आ रही है।
ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अरसे से बलूचिस्तान में जो डिसअपीयरेंसेस के इश्यूज हैं उसको मुसलसल देखती है, उसको रिपोर्ट करती है, और इंतहाई तशवीशनाक एक सिचुएशन है सूबे में। और हम समझते हैं अब तक जो है डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, कंटिन्यू हैं, और सरकार को जल्द इसको रोकने की जरूरत है।
तंजीम के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच का शिकवा है कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें बलूचिस्तान के इस मसले पर ज्यादा आवाज बुलंद नहीं कर रहे।
हम जो बैनुल अक्वामी इदारे है, अक्वामे मुतायदा और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी हम लोग कई सालों से अप्रोच कर रहे है इन ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हवाले से, लेकिन उनकी तरफ से भी मतलब इन मसाइल में या इनके हल के हवाले से जो उनको इकदामात उठाने चाहिए था वो इकदामात नहीं उठा रहे।
ताहम पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे माजी में ये दावा करते रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में जो लोग हलाक हुए हैं इनके नाम भी लापता अफराद की फहरिस्तों में शामिल हैं। उधर शाबीबी कहती है कि अगर इनके बेटे पर रियासत मुखालिफ इल्जामात मौजूद हैं तो इन्हें अदालत में पेश किया जाए।
सारा रात में छत पे बैठी हूं, फरियाद कर दी जालिमों ने मेरे पास साथ ऐसे किया, ठीक है अगर मेरे बेटे के पे कुछ इल्जाम है तो अदालत में उसे पेश किया जाए।
मुर्तुजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360 शो। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए। We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل فخي ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا، این برنامه ما همونطور که از می آغاز شما متوجه شدین خلاف معمول است. یعنی ما در سابق به نحوه دیگه شروع میکردیم. حال شما ما و جناب آصفی صبا که چک چهره آشنا و سرشناس است و شما همگی با چهرهش، با گفتارش، با لحنش، با ظرافتش آشنا هستین، میبینین با هم. ما همونطور که گفتم این برنامه خلاف معمول است با ویژه برنامه است که خداحافظی میکنیم با بسیار تاسف از جناب آصف صبا، همکار ارجمند ما، بر سالها سالهای دیر و از قبل. آصف صبا، ما تاثر خدا ابراز کردم.
تشکر. اما خب بالاخره ما دیگه روز آخر زندگیم نیست. منتها این بعد از یک مدت کاری میگم که شما گفتین بعد از سالها کار در صدای امریکا بالاخره تقاعد خود را گرفتیم و امروز روز کاری است. میگن پرنده دیر پرواز سرانجام پرواز خواهد کرد.
خب حالا شما اینال ما سرسن گپ نمیزنیم، شما خود به سن تقاعدم برابر نیستین. چطور برزی که باز چیزای دیگه هم در بین میاد که بله. شما هم برای یک دفعه مذاکره بدین. چطور شد مثلا که شما به این تصمیم رسیدین و در خود یک کمی بیشتر معرفی کنیم برای بیننده و شنونده عزیز ما؟ آصفی کیست؟ حفیظ آصفی.
والا امروز که از پیش روی آینه هم تیر می شدم، آینه همی سوال کرد. من در کابل تولد شدیم، بچه کابل، مکتب استقلال خلاص کردم. بعد ما شما در فاکولته ژورنالیسم، دپارتمنت ژورنالیسم فاکولته ادبیات بودیم. البته شما چند دوره پیشتر از من
پیشترم به کمه که گفتم که سرسری تر کنیم.
ما در اونجا ژورنالیسم با پایان رساندم، لیسانس خود گرفتم. همزمان با این بود که قشون سرخ شوروی به افغانستان تهاجم کردن و ما مثل هزاران هموطن دیگر ترک کردم کشور ما و روحی غربت شدم.
شما از تجاربتان ما باید بگم خدمت شنونده های عزیزم که یک همکار نازنین دیگه ما اینجا همراه ما هستن، ژیلا جان نوری. شما با نامش و چهرهش هم آشنا هستین. ژیلا جان، من میخوام که وقت سوالای شما رو بگیرم.
بله، تشکر. سلام. من گوش میکنم به صحبت شیرین تر، بخصوص که امروز روز است که با یکی از همکارا و خبرنگار ژورنالیست بسیار خوب و برزیده فیلم ساز ما باید خداحافظی کنیم. من هم گوش میکنم و من هم سوال خدا دارم.
خب بسیار خوب است. سوالای سخت نکنیم. بیننده خود گفت که ای از ما سوال میکرد، از میمونه حال خودش که سوال میکنن در پشال مونده.
واسه سر شما در معرفی خود گفتین که شما ژورنالیسم خوندین، در شبکه‌های مختلف خبری کار کردین.
بله بله.
یک کمی نام بگیرین از کدام شبکه شروع کردین، در کدام شبکه در ختمش می فهمیم که از شبکه صدای امریکا.
بله
گفتن نمیشه شما.
بله عموماً دو مسئله را زیاد ما در کابل از آغاز به کمک یکی از برادرایم که مثلا فیلم سازی را خوانده بود و ما را در این زمینه آموزش داد، من شروع کردم به فیلم سازی و تئاتر. بعدن به تعقیب از او ژورنالیسم خواندم. یعنی دو بخش داشتم، دو بوده که همیشه مرا کمک کرده در کارهای حرفه‌ای. بعد از اینکه از افغانستان من رفتم و مدت را در پاکستان و سپس دهین گذشتاندم، با شکل پناهنده وارد پاریس شدم. حدود 14 سال در پاریس زندگی کردم. کم درس خواندم در اونجا در بخش کمیونیکیشن و عکاسی و هم کار کردم. از کارهای ما در بخش تئاتر با هنرپیشه و دایرکتور بسیار کارگردان معروف تئاتر پیتر بروک بود. سپس در سیپا پرس کار کردم که یک آژانس تصویری بسیار کلان در اروپا، چهارمین آژانس تصویری فرانسه بود.
بله.
آقای سیپایوگلو که یادش زنده یاد، سیپایوگلو که فرانکفورت کرده، از اولین ژورنالیستایی بود که پس از انقلاب چین عکسای ماو تسیدونگ گرفت و بسیار مشهور شد. بعدتر در سالهای 70 سیپا پرس بنیاد گذاشت که بعد از جنگ افغانستان خبرنگارای از نام منظم به افغانستان می رفتن. من چانس زیره یافتم که در اونجا شروع کردم به کار. متعقب کار در سیپا پرس آمدم به امریکا، مدرس در امریکا بودم و رفتم به رادیو آزادی.
خب از امریکا پس دوباره رفتم
به رادیو آزادی که اونجا نو بخش دری ایجاد شده بود.
منال من میخوام سوال کنم،
به
آزادی شما تشریف آوردین و سابقه کاری با شما به رادیو آزادی برمیگرده که جای افتخار است. من بهتون اونجا کار کردیم. باز پس صدای امریکا آمدین، دلیل انتخاب صدای امریکا چی بود؟
نه، پس صدای امریکا نرفتم. بعد از اینکه خب به خاطر مشکلات فامیلی من مجبور بودم ترک کنم صدای رادیو آزادی را، و با کمک با پیشنهاد یکی از دوستای آقای عتیق رحیمی ما رفتیم به افغانستان، به طلوع، به تلویزیون شبکه موبی و طلوع تلویزیون موبی گروپ و طلوع. مدت را در اونجا کار کردم، رفت و برگشت بود. و شمار از همکارایم امروز که در صدای امریکا هستن کسایی هستن که ما با اونا در افغانستان آشنا شدیم. بعد دوباره برگشتم به امریکا و اون وقت بود که یک چانس برابر شد و ما آمدم در صدای امریکا سال 2009.
تجربه سه تا کاره رو دارین.
کدام
کاره براتون جالب‌تر بود؟
کارا همه در نوع خود جالب است. مهمترین چیز به نظر من کار بالاخره آدم میکنه. چیزی که برای من بسیار زیاد مهم بوده همواره شخصیت ها و یا کسای حرفه‌ای بودن که من از اونها یاد گرفتم یا همکار من بودن، اینا فراموش ناشدنی هستن. کار در هر جایی که شما کار کنین کار است، فقط مهم است که در هر مؤسسه از جایی و یا شبکه شما کار میکنین فکر کنین که هیچ چیز به یاد ندارین، هیچ چیز نمیفهمین و باید از صفر شروع کنین. برای اینکه خود به مو محیط امرای پرنسیپای مو محیط امرای تمام معیارهای مورید خود وفق بتن و وزیس آدم های نو. من آقای عزیزاده را گفتم در افغانستان صنف 4 بودن و آدم بسیار مصروف، صنف 4 فاکولته، ما نو آمده بودیم. حتی یاد آقای عزیزاده نیست که من را دیده باشه. مثلا یک مثال، یا شما یا کسای دیگه که با ما همکار بودن، همیشان شخصیت هایی هستن که کلشان در ساختن شخصیت حرفه‌ای ما رول داشتن.
ممنون، تشکر.
بله، شما جیلا جان، نوری، همکارای دیگه ما، همه خبرنگارا،
بله،
در حوادث اتفاق افتیده در زندگیشان که خاطراتش تلخ دارن، خاطراتش شیرین دارن، مثلا گفتنی های بسیار ناب دارن برای شنونده های عزیز ما که مثلا صبح سر شما هست، مثلا در حوادث بسیار خطرناک رقم یک کودتا بار شما نوکری بوده باشین،
بله بله،
مثلا از چی کدام خاطره در کدام زمان برای شما بسیار تکاندهنده و
امی در انتخاب؟ من در زمان رادیو آزادی بودم که برنامه شو داشته و پخش کردیم صدای رئیس جمهور وقت ایالات متحده را، جورج دبلیو بوش، که گفت ما همین لحظه حملات خود علیه عراق آغاز میکنیم. و همون لحظه من پشت میکروفون بودم و همین برنامه را ما گردانندگی کردیم. بسیار بسیار لحظه خاص در زندگی حرفه‌ای من بودم. این لحظه به خاطرم نمیره. اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که در او بعد از فروپاشی طالبان با آمدن قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان شروع شد و در اونمونجا همین روز انتخابات من یکی از گرداننده بودم. کی هم یکی از خاطرهای بسیار بسیار جالب است.
بله. شما در صدای امریکا ما باید شنونده عزیز مکلف هستم بگویم برای شما یک بازوی بسیار قوی نه تنها تیم دری بوده برنامه های دری بلکه برنامه های دری و پشتو. آصف صاحب در هر دو احترام خود داشتن و در هر دو ایتو گفتم میتونم که کنترل داشتن، میرفتن پیش دوستای ما، افراد ما، از شخصیت های سرویس های دیگه، تلویزیون، رادیو، پشتو، دری، هیچ چیز پیش ما مطرح نبوده و نیست. امیال در استودیو با ما جناب آبی صاحب تشریف آوردن. آبی صاحب خوش آمدین.
سلام.
آصف صاحب شما حتما زیادتر از ما کده بزن
اصلا به دومره نپیجنه اسمون اجازه پیجنه خلاص آدمان برای دو حالتونو که خبر بکنم ساس پیجازم چاسی وی سره لپاره خو یو خرات لون کې غواړم خو خپل ځان د پر تسلی غواړم لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې دوی نه یوازې دلته د تاریخ برخه سره مصروف من سره په پښتو من خپل د افغانستان لپاره کار کوم خو د ژبه په حساب باندې څومره وخت ما دوی سره کار کړی دی مخامخ ناشتي د شرافت د ظرف او د یو همکاري هغه روحیه چې دوی سره ده زه سمره چې ما تقریبا دیش کله کېږي په مطبوعاتو کې هستم آصفی سمنګ د پاره مثال
تشکر زنده باشین شما مسلط دارین آقای زاده و شما همچنان همکارای بسیار خوب ما بودین که ما از شما آموختیم مطمئنا و خوب وقتی که آدم در سرویس هست خوب مسئله زبان مطرح نیست همکاری مهم است
در ډیر مهمه
همکاری برای که این صرف برای یک کشور واحد است و برای اون کشور هر کاری که باشه شما باید انجام بدین
بله و خوشحال هستم که ما شما این دیوار پشتو دری را
بزنید بالکل در نه دل
تا وقت چپیش کردیم وجود نداره و باز رفتن ما همچنان ادامه داره آقای زاده است و شما هستین و ادامه داره و ما از دور از طریق صفحه تلویزیون شما را تماشا
کردیم خوکل کلاسی پختنه کوید سنه چه لر شی بسی لر
شی آنه بله بعدن به شکل بیمان میم و تحلیل میکنم
مگم اون پیاله چای شما را که به هر کس میدادین ما دادن هم میتنیم
آنه اون یک ذره مشکل است
چرا
بیرشن نشو کوله دقونده
از فیز پیش دنبال هر کس میره برای بخاطر گرفتن معلومات شنونده عزیز واقعا از جناب آصف صاحب بخاطر از این هم باید بگویم که شخصیت بسیار نرم با اخلاق با روشی که با همکارا داشتن ما دو پارتنر بسیار خوب بودیم آصف صاحب به آن دفعه قرار میشه سر ما
ولی بدون کار میشه کار بدون
چه دب نیاد
ولی ما باید بگیم که در نهایت تلاش همه ما و آصف صاحب و همه تیم همی بوده که ما بهترین برنامه را خدمت شما تقدیم
کاملا کاملا
اساسی هدفم داد اساس خبر بزن لگو اخلا ما چه ورځ شروع کو ټول پم دې فکر باندې آصف صاحب تاسو واځان چې خپل کتون کوتا ورزن کوتا تازه خبرونه خم مزامین
بله
او خ پیغام ورسو کار به جریان کې به کېدې شي زبا سوي تاسو به سوي دی به سوي خو هدف یوازې دا چې خ پروګرام اخر کې تمام شي
مطمئنه
لکه چې موږ ټول راځو پم دې هدف او آصف صاحب محترم په دې دومره موده کې چې ما سره کار کړی دی پښتو برخې نه موږ د دریخ همکارانو په همکارۍ باندې موږ منځ کې به کېدای شي داسې خبر راغلی چې دا اولې او داسې ونه شو کله وشو ناوخته شو وروسته شو خو هدف یوازې دا و چې ښه پروګرام او آصف صاحب د دې خپرونو په ادامه کې کله چې موږ په اول سټوډیو کې کله دې سټوډیو ته راغلو څومره چې ښې خپرونې کتونکو ته رسېدلې دي اوریدونکو ته رسېدلې دي حجان و آصف صاحب در خطر شما ولرد.
بله تشکر از هر دو همکار عزیزم. یک مسئله است که در آغاز من در صدای امریکا آمدم که آمدم و قبلا در رادیو آزادی ما نشرات رادیو داشتیم در اینجا هم من بیشتر در بخش رادیو بودم پشت میکروفون تا این که بالاخره رادیو را تلویزیونی ساختن یعنی نشرات ما نه تنها برای رادیو بود هم باج رادیو بلکه هم به ساتلایت پخش میشد و بخصوص با تسلط طالبان در افغانستان این مسئله شد و نخست با هم کمرگک های خرد در استودیوی رادیو و بعدا فعلا جایی که شما میبینین در استودیوی مجهز تلویزیون
تا از خوزه خود منتو در کار نورم تا از درون کار بکنم تقاوت رازی در تغوار و خجوانده تغوار و در طول کتون که پنامندگی در نمان نکو
بسیار تشکر از شما لطف شماست و تشکر از بیننده از تاییدی که تحمل کنند در این مدت ما را
خواهش میکنم شما ما یک چیز برشم دای عزیز ما باید بگویم که جناب آصف صاحب در بلاغت کلام زربینی و ظرافت هم ید طولا دارن شوخی میکنم همگی ولی قبل از اینکه سر از روز زیادتر گپ بزنیم بین که با هم یک پیام ببینیم و پیشنیم با در صحبت دنبال میکنم
بسیار خوب است
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز شما به برنامه ویژه روایت امروز گوش میدین. این برنامه به خاطر ویژه است که همکار ارجمند ما جناب آصف صاحب امروز روز آخر کاریشون در صدای آمریکاست. از پیشمون میرن تقاعد گرفتن گرچه چریشون متقاعدین
نمیمانه اینا تو بگوین که دل آدم جمع شد
ولی دمیل از بیننده و شنونده عزیز همکار دیگه ما هم در استودیو داخل شدن دکتر سپ مشرف قدیر مشرف گوینده تلویزیون برنامه های رادیو خبرنگار ما قبل از او در ولایات مختلف افغانستان در سخت‌ترین شرایط کار کردن خوش آمدین
سلام آصف صاحب از شما دفتر سلام علیک کردیم ولی در اینجا به این خاطر سلام علیک میکرم که شاید برای آخرین بار در این استودیو آصف صاحب
میاد در این استودیو شاید شاید
بینندگان عزیز که گفتین اینه یک امیدواری برای ما پیدا شد
این امیدواری برای ما هست آصف صاحب در آغاز صحبت خود گفت که روز آخر زندگی من نیست
امیدوار هستم که نباشه
انشالله که چنین است بله بینندگان عزیز ما همیشه به می باور بودیم و به می باور رسیدیم و می خواهم امروز از می دو بزرگ که خیلی چیزا از پیشان آموختیم و یاد گرفتیم همینجا اعتراف بکنم که در روز تقاعد باید بر یک کارمند تبریکی داد من از پیسه بر شما تبریکی میدم نه به این خاطر که شما وظیفه را رها میکنن میرن حتما دیگه مسائل خاص بود در زندگی که باید سر دوشاشون ولی این مقطع زندگی تان که با اینمی موفقیت پایان دادن و ما با یک خاطره خوش
موفقیت نیست
می داشته باشیم این بزرگترین موفقیت است زمانی که شما از یک مقطع کاری وظیفه را آغاز میکنن بینندگان عزیز و تا یک جای دیگه میرسن آغاز وظیفه نباید برتون تبریکی داده شود پایان وظیفه باید داره
که چی از خود به میراث موندن
دقیقا همین مسئله است مهم همین است که آدم چی رقم کار من این رقم پیشتر تذکر دادم پیش از اینکه شما بین که کار در نام خود بر شکل پیش میره مهم کسای شخصیت های همکاران شما هستن که چگونه با اونا کامکاری میکنین چگونه از نام میاموزدین چی رقم مسائل با اونا تقسیم میکنین که روز رفتن هیچ جنجال خدای نخواسته و یا هیچ به اصطلاح پریشانی و پشیمانی نداشته باشه
اینش بسیار مهمه
گپی که زده
اینش بسیار
از تندی کدین اینا خب آدم میگن پتکم میکنه بدون خودمش
من خوش شیطانی یاد ندارم بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی ولی یک بین که چون روز روز است که آسفیسه با شما بینندگان عزیز، با شما شنونده های گرامی که ما را میشنوند، از امواج رادیو آشنا خداحافظی میکنند. بدون شک صدایشان ماندگار خواهد بود و در دیگر برنامه ها ازشان خواهد شنیدیم و تا بسیار زیاد از امیر لابلا از این برنامه ها هم صدایشان خواهد شنیدن. میره برتن وعده میدم چرا که اینقدر زیاد آسفیسه به ما بیکار نماندیم که اونا اکثریت صدایشان از پیش ما مانده بشه تا خیلی وقت از صدایشان استفاده میکنیم خودشان هم که نباشن. آسفیسه به روز اول کار خبرنگاری و ژورنالیسم تان بر ما بگین، روز اولی که به عنوان ژورنالیست آغاز کار کردین کدام روز
بود؟ بسیار جالب است که به عنوان ژورنالیست ما در فاکولته ادبیات دپارتمنت ژورنالیسم زمانی که آقای عزیزاده شروع کردن سال اول مدقم پی بی سی تب بود، کلگی دپارتمنت ها یک جای بودن. بعد از صنف دوم تقسیم میشد دپارتمنت تاریخ، دپارتمنت جغرافیا، ژورنالیسم و غیره. سال 1356 اولین سال است که ما از صنف اول شروع کردیم. ما مستقیما شروع کردیم امرای ژورنالیسم و در سال دوم زنده یاد آقای کاظم آهنگ ما را به روزنامه فرستادن که شما برین و با عنوان خبرنگار بازی که یک سال خوانده بودیم کار کنین و اینقدر باید بند خبر برای ما بیارین چاپ شده. وقتی که من اینجا رفتم و گفتن که برو سال نوز و در شاروال کابل و در اونجا برو که بگو در شاروال کابل در سال آینده بعد از نوروز چی پلان داره. خب من بچه که 17 ساله بودم اخو هم رو خودم آماده کرده رفتم. مرا گفتن از این شعبه برو در مدیریت باغات، از مدیریت باغات مرا گفتن برو در آمریت سرسبزی. در آمریت سرسبزی رفتم خودم معرفی کردم، یک آدم بود خلقش تنگ، گفت من از انیس بسیار شکایت دارم. گفتم چرا؟ گفت سال گذشته ما در دریای کابل قلمه شانده بودیم و انیس نشته کرد که شاروال کابل در دریای کابل درخت میشانه. اینی رقم شروع کرده با و گفت که نه. ما گفتم نه، خب مسئله بود. گفت ما قلمه شانده بودیم که باز از او را ببریم چون دموجا مواد کود و چیزات بیشتر بود و انیس نشته کرده بود که شاروال در دریای کابل.
یک نکته که با شنوندای عزیز میشه شریک ساختویسته که امی شیوه و ساختار نوشتن از هر خبرنگار از هر نویسنده فرق میکنه و ما در خود صدای امریکا چون روز خودمانیست میخوایم ویره شریک بسازم، زمانی که ما پاراگراف اول هر مقاله را میخوانم میفهمم که نوشته کی است. شما چطور از فیسه؟
همچنان از من بسیار ساده تر است برای که من بسیاری وقت برای هم کسایی که همکارای نزدیک من هستند و من کاملا میشناسم من یک شوخی هم مینویسم در پهلوی خبری و یا گزارشی که قرار بوده من ایدت بکنم یک جمله هم می نوشتم. این بسیار جالب بود، از این خاطر خبر همکارم می شناسن نوشتای ما.
بینندگان عزیز یک نکته بسیار حساس را از فیس یادآوری کردن. من فکر میکنم که یکی از همکارای دیگه ما هم میخوان که با ما بپیوندن. به جای من خاطر آمدن یا به جای شما هجان؟ من همیش خاطری را که با فیس دارم شریک میسازم و بله و باز بعد زو به سراغ همکار دیگه ما میریم.
بله برای دیگه آقای زیا که مدیر مسئول و رادیو ما هستن هم تشریف آوردن.
فقط یک دقیقه خمی بین که شنونده ها همه نظر به میگه پاسیفیسپ آنچنان که خود آسیفیسپ گفت بخی باور داریم و اویی که زمانی که سکریپت نوشته میکنن میبینن که به کی میتن بعضی شوخی ها را هم داشتن. بله ما پیش زور خوانده باز باز بلای
اینانه. ما اجازه نین شما یا ما استادیو رو ترک میکنیم به خاطر که آقای زیا.
خیلی خوب شما باشین و ما با آسفیسه بشه میشه.
بسیار خوب،
یک وقفه کوتاه میکنیم بعد و باز خواهد آمد.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده ها و بیننده های محترم، شما به برنامه روایت امروز گوش میتین و هم میبینین. با ما جناب سیر ضیا، مدیر مسئول رادیو و تلویزیون بخش دری سرویس افغانستان پیوستن. جناب ضیا خوش آمدین.
تشکر.
در مقابل شما گفت دارم بسیار مشکل است. شما
خواهش میکنم. تشکر. امروز من بسیار خود کوچک احساس میکنم.
خدا حسنه باشه.
و دلیلش این است که یکی از بزرگترین ستاره های ما شما از صدای امریکا با ما خداحافظی میکنه، اما در نهایت بیغم شدیم دیگه.
من
نمیدونم که شما زیادتر بیغم شدین یا من زیادتر بیغم شدم.
هر دیما
در صورت خوشحال هستم. این آشنایی با اینجا شروع نشد، سابقه تو رو نداره.
اتفاقا وقت برنامه کوتاست، من زیاد پرحرفی نمی کنم. حفیظ آصفی با رفتنش از صدای امریکا جایی نمیره. آوازش در هر گوش، در هر خانه، در هر خانواده ترین انداز است و اتفاقا که صدایش خاموش نمیشه. من مطمئن هستم که کارهای بیشتر رسانه‌ای و بهتر رسانه‌ای در پیش داره. اما مطور که آصفی صاحب بیشتر اشاره کرد، من فقط میخوایم امیر بگویم که افتخار از این دارم که آصفی صاحب بیشتر از 20 سال است که میشناسم. با گفته مردمای بزرگ ما طفل بودیم که کار رسانه‌ای را آغاز کردیم. آصفی صاحب از دست ما گرفت و راه را بر ما نشان داد. روزایی که ما به طلوع نو کار آغاز کرده بودیم، آصفی صاحب از اروپا برگشته بودن به افغانستان و یکی از مشاورین بسیار خوب برای یکی از رسانه‌های خوب مثل رادیو تلویزیون طلوع و آرمان بودن و ما اونجا کار از آصفی صاحب آموختم. پسان نه تنها کار بلکه روش کاری، چگونه آدم بهتر بودن در محیط کار را از شان آموختم. من بسیار مدیون هستم که در زندگیم از جمله همکارایی که به رفیقم مبدل شد و بزرگتر از ما بود از هر لحاظ آصفی صاحب بود. بسیار زیاد متاثر هستم که ما با شما امروز ودا میگیم، ولی بسیار خوشحال هستم که دیگه امروز سر کار ندارم.
واقعا جالب بود. همیشه برای من آموزنده بوده. واقعا مدیر مسئول برنامه ما بوده و همه اعتماد داشتن که ما کار بکنم. بی خودش یک افتخار است.
شما شاهزاده هستین، شاهزاده میمانین. عزیزاده صاحب چی بگویمش دیگه؟
بله صاحب، شما وقتی ختم اعلا کردین به برنامه ما که وقت برنامه ما به پایان رسیده، همونطور که شاهزاده شما هستین، شاهزاده آصفی صاحب هستن، شاهزاده باقتبانین.
عزیزاده صاحب که اصاده چند نه هست که از کل ما بزرگتر عزیزاده صاحب از در این راه از لحاظ سنی نه، البته که در کار
از نگاه تجربه مطمئنا.
شنوندای عزیز و بیننده محترم، برنامه روایت امروز، برنامه اختصاصی ودایه روایت امروز با جناب آصفی صاحب، متاسفانه در همینجا به پایان میرسه. وقت ما تمام شده. با شما خداحافظی میگیریم. از تک تک شما تشکر میکنم که تا این دم بیننده و شنونده ما بودید.
تشکر از شما و تشکر از اینکه تا همین لحظه مرا تحمل کردید
و تشکر از ما هم
شنوندگان عزیز، برای شما بسیار خدمت کردم، مگر تشکر از ما. خدا نگهدار.
وقت خوشی داشته باشید.
ممنون.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزا،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر
استکهلم،
شهر دوشنبه تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.